Thank you very much, Sasha, for asking me to share a bit of my story. My name is Tomas.
A little louder, please. A little louder.
All right. My name is Tomas. I'm an alcoholic. And my sobriety date is the 21st September 2003.
من توماس هستم یک الکلی و تاریخ هوشیاری من 21 سپتامبر سال 2003 که در حدود 17 سال میشه. Go ahead.
And I was born in 1956 up in the north of Sweden, close to the Arctic Circle, where I still live.
من در شمال قطب شمال نزدیک سوئد به دنیا آمدم و هنوز هم اونجا زندگی می کنم. Go ahead.
Yeah, and I'm the only child of what I like to call hard-working parents.
I didn't hear that. Repeat that.
I'm the only child of hard-working parents.
و من تنها فرزند یک اولیای خیلی سخت کار و کوشش کار در زندگیشون هستم. Go ahead.
And I started to drink when I was 11 years old.
من در 7 سالگی شروع کردم مشروب خوردن.
And how I got about, I stole wine from my grandmother, who liked to make wine, but she didn't drink as much wine as she made, so there was an excess.
من دوست داشتم. من اون موقع از انبار شراب مادر بزرگم سرقت میکردم. البته اون خودش زیاد مشروب نمیخورد. ولی اون چون بیشتر درست میکرد شراب تا اون که خودش بخواد بخوره. من اون اضافه ها رو همه رو میدوستیدم و میخوردم در اون سن. گوه.
So I spent summer with my grandparents and I had a room in the basement next to her storage of wine. So
از به حساب مشروبای پدر مادر که می‌خوردم به هیچی بعد از انبار مادر بزرگ یه اتاق گرفتم بغل اون تو زیر زمین که نزدیک به انبار مادر بزرگ باشم و شراب بگذارم. Go ahead.
Yeah. So at night I stole wine canisters of wine, 2 or 4 liters of wine, and snuck out, got out to the basement window, drank probably half of it or so, and gave away the other half to buy friends, older friends, to be somebody.
But we have to use this. I mean, Gary, 2 to 4 liters of wine. و اون مقدار بقیه رو که دیگه نمیتونستم بخورم اونا رو میدادم به بقیه دوستان که میساختم. Go ahead.
So at the age of 14 I was buying a 6-pack of beer on my way to school every morning.
در سن 14 سالگی دیگه من در مسیر راه مدرسه باید حداقل یه 1/5 لیتر مشروبی الکلی چیزی میخوردم که میتونستم برم به طرف مدرسه و روزم رو زندگی کنم. Go ahead.
So I went to school every day, but I didn't attend any classes. I just hung around, drank beer, and made a nuisance of myself.
But forgive me if I'm laughing. It's because it's of my life. از ایشون عوض خواستم گفتم که اگر میخندم بخواده این یادواری میکنم زندگی قدیمی من. ولی میگه که میفهمه که من وقتی میرفتم مدرسه سر کلاس نمیرفتم تو مدرسه. مدرسه بودم ولی توی خارج از کلاس با دوستا مشروب میخوردم و سعی میکردم دقیقا ضد اون چیزی که باید رفتار میکردم رفتار میکردم. Go ahead.
At the age of 15 I hit the principal of the school with my motorcycle, with my moped in a drunken stupor on the schoolyard, and that resulted in me being kicked out of school and up into a trade school.
Yeah, what did the principal do? The
principal was trying to stop me, and I hit him with my motorcycle. That was wrong. I was drunk. I couldn't stop.
Yeah, you got caught. Okay. در دوران مدرسه مدیر مدرسه یا پرینسیپل مدرسه بالاخره مش من گرفت. اجازه بدید خود مرکز شما داره به پیام میده. اوکی. و مش من گرفت و باعث شد که منو اخراج بکنن از مدرسه به خاطر مشروب خوردن و خلاصه یاقیگری دانشجو. گوه.
So At 16 years of age, I had a serious motorcycle accident and I was drunk, really drunk. What happened was that I failed my driver's license, so I had 16 beers and then I went driving anyhow. So I hit a bus in the side of a bus.
متاسفانه میفرمن که در 16 سالگی بعد از اینکه میرن برای امتحان رانندگی امتحان موتورسیکلت سواری که مثلا جواز موتورسواری رو بگیرن و چون اونجا مثلا رفوزه میشن این امتحان رو از ناراحتی میرن 15 تا آبجو میخورن مست میکنن و با موتور و بدون تصدیق تصادفی میکنن که متاسفانه خیلی I'm sorry to hear that. Go ahead.
More will be revealed. I spent seven weeks in hospital, and as soon as I got out of hospital, I had my arm in a cast. I went up on the back of my friend's motorcycle, and we were both drunk right away.
In دوران نقاهت در بیمارستان هفت هفته طول کشید. دو ماه طول کشید. و بلافاصله بعد از اینکه من از بیمارستان آمدم بیرون رفتم پیش دوستایی که موتور سوار بودن و با سوار موتور سواری و ماشین خواری همون برنامه رو دوباره ادامه دادم. Go ahead.
As a result of my drinking, I ended up and using. I got other stuff, other addictions too.
و مشروب خواری تنها کارهایی که میکردم نبود. من با تمام موادهای مخدر دیگه هم آشنا شدم و با اونها مصرف میکردم از اینها. Go ahead.
Yeah. So I ended up in mental asylums 5 times thanks to that. I've done 3 rehabs.
و خدا رو شکر که من با مراجعه کردن به 3 تا درمانگاه متفاوت و به این طریق تونستم نجات پیدا کنم و خدا شکر. Yes. Go ahead.
I didn't see that I had a problem myself, really. But somehow below there was I felt that something was wrong. So I had 3 children from 2 different relationships. I'd moved out of the city to the countryside to get my life in order.
من شخصا اعتقاد نداشتم که من گرفتاری دارم. شخصا معتقد نبودم که این درد سرها از ریشه خود من شروع شده. و گاهی به من مناظر زیبای اطرافم، مزرعه های زیبا نگاه میکردم و دلم میخواست که زندگیم رو مرتب بکنم، درست بکنم. ولی باور نداشتم که این ریشه این گرفتاری ها از وجود منه که داره برانگیخته شده. Go ahead.
I built up a business, a family business that I thought I could control my drinking, and for a while it seemed okay.
یکی از کارهای تجاری، کارهای به حساب معامله های اقتصادی خانواده رو در دست گرفتم که با قدرت خودم شروع کردم مدیریت و ولی متاسفانه نمیتونستم به این کار موفق بشم. Go ahead.
And at one point after rehab I stayed dry for 7 years with the help of AA meetings.
من با کمک این درمانگاه ها و از طریق الکلی های گمنام تونستم برای 7 سال مشروب نخورم. ما یک واژه‌ای رو در لاتین استفاده می‌کنیم به اسم درای یا خشک بودن. درای لزوماً هوشیاری هست بدون معنویت، یعنی بدون اینکه شما تنها خاصیت مشروب خوردنتون اجازه بده ببینم این آقای هومان خان چرا به من الان اجازه میدید. خواهش میکنم دوستان از طرف مرکز به من پیام ندید برای اینکه هی تلفن من قطع میشه. هر کی داره این پیام ها رو میفرسته از طرف مرکز تهران برای من نفرستید اینو، بذارید بعد از جلسه. و 7 سال من در اون برمانگاه نه برنامه‌ای داشتم، نه روحانیتی داشتم، نه معرفتی داشتم. ما به اون نوع زندگی کردن میگیم هوشیاری که خوش هستش، درایو هستش. و ایشون میگن که من در 7 سال رو بعد از اون درمانگاه 7 سال خوش بدون ماشین زندگی کردم. Go ahead please, I have to explain the definition of drive.
Thank you. That's important. So, and what I mean, I did not have a sponsor. I did not work the steps, and there was no higher power working in my life. I didn't believe in any higher power.
بنابراین من بدون داشتن راهنما، بدون اجرا کردن یا انجام دادن یا فهمیدن قدم ها، بدون داشتن یه نیروی برتر، فقط زندگی میکردم، فقط نفس میکشتم، زندگی میکردم. این 7 سال Go ahead.
But I did try. This is crazy. I did try to help other alcoholics without having a message to carry myself.
ولی من کوشش کردم، سعی کردم که پیامی رو که توانایی انجام دادنش رو خودم نداشتم، حداقل سعی کردم پیام رسانی با وجود اینکه حاصل از عمل کرده این 12 قدم نبود. Go ahead.
So after 7 years of AA meetings, my head told me that I was not an alcoholic.
و بعد از 7 سال فعالیت آمیزش با الکلی های گمنام، کله من به من برگشت گفت تو الکلی نیستی.
So the first night I had 2 beers.
بنابراین شب اولی که کله من این پیام رو به من داد، من 2 تا آبجو خوردم.
The next day my head told me, I told you, you're not an alcoholic, you can only have 2 beers. So I had a lot more that day. And from then on it was just downhill.
The second day your head said what?
I told you, you're not an alcoholic, because I could have only 2 beers the first time, right?
بنابراین شب دوم، روز دوم، ذهنم برگشت به من گفت دیدی من بهت گفتم که تو الکلی نیستی، 2 تا خوردی طوری هم نشد، پس تو میتونی بخوری و طوری نشه. Go ahead.
A year later, the family was gone, the house was gone, the car was gone, the business was gone, my driver's license was gone, the flat that I had been moved into after I was thrown out of my house was gone, and I was homeless after 1 year.
یک سال بعد یهو متوجه شدم که خونه نیست، خانواده نیست، همسر نیست، بچه ها نیست، کار نیست، هیچی نیست تو زندگی. این بعد از 1 سال یهو یهو متوجه شدم.
I stayed out for 7 years. And
7 سال دوباره به مشروب خوری و مصرف ادامه دادم.
And you can say that it took me 17 years from my first contact with AA to get step one. I had to go really low. And I'm going to tell you more about that, where the state I was in when I came back.
میخوام بهتون احساسم انتقال بدم که من 17 سال طول کشید که تونستم قدم 1 رو درک بکنم. و حالا عمیق‌تر راجع به این موضوع میرم جلو. Go ahead.
I've been without anywhere to stay. I've been living in back seat of cars. I inherited a caravan for a while after my grandma. I traded that one for alcohol, moving back into the car again. Yeah. I hijacked sofas for years of my friends until they threw me out one by one.
What?
Hijacked sofas, sofa couch surfing.
Sofa, yes. Well, let me explain this.
Yeah.
من در پی اون دوران this is during the sobriety, right? This is after the sobriety.
This is but in the in relapse, right? But in the relapse, yeah.
بنابراین از اولین روزهای آغاز شروع بهبودی که 17 سال پیش شروع شده، حالا خانواده مادر بزرگ به من یه دونه از این کاروان هایی هستش که میتونی توش بخوابی و تخت خواب داره و اینا به ما هم میتونی برونیش هم میتونی، میگه یه دونه از اونا به من داد و من با اونا زندگی میکردم، ولی بعدش رفتم اونو فروختم بهش که یه ماشین تهیه کنم و یه مقدار ارزون‌تر باشه و کارم شده بود یه مبل قرض کردن خونه دوستان که برم رو مبلای اونا بخوابم، و قرض کردن مبل شده بود نحوه زندگی، اداره کردن زندگی من، مدیریت زندگی من این بود. در اول رو هست
سو when I finally came back, or I was trying to make it back into AA, the last summer, the summer of 2003, I struggled for almost 4 months, or 4 months, to put together 2 weeks of sobriety that was demanded to make it into a halfway house.
برای اولین روزهای آغاز این برنامه به من اخطار شده بود که حداقل باید 2 هفته مشروب نمیخوردم که بتونم مشمولیت پیدا بکنم برای اینکه بتونم برم توی یک درمانگاهی که اونجا ازم پرستاری بکنن. و 4 ماه اول تابستان 2003 17 سال پیش بود، یکی از سخت‌ترین دوران زندگی من بود برای من.
I couldn't stand the person I had become, the life I lived and the state I was in.
نمیتونستم بفهمم، نمیتونستم درک بکنم این وضعیتی که برای من اتفاق افتاده بود. من نمیتونستم توی اون توستم بونجم که این اتفاقایی که در زندگی من اتفاق افتاده بود و تبدیل کرده بود منو به یک شخصیتی که نمیفهمیدم چیم کجا، نمیفهمیدم اینا رو.
I had one set of clothes. Sorry. I had a pair of shoes. They were 2 sizes too big. They were not mine. I must have stolen them somewhere. I had a broken jaw. I had walking around with a broken jaw. My brother's jaw broke. For 2 years I had a broken jaw because the state I was in, the hospital didn't want to put any effort into helping me.
But that's وضعیتی که یه دست لباس بیشتر ندارم، یه جور کفش دارن چون کفشی که خودم نخریدم به دیگران بهم دادن که 2 سایز بزرگتره، و با یک چانه شکسته که 2 ساله باید مداوا بشه، ولی چون توی این درمانگاه ها و نیاه هستم و کسی خودم به خودم نرسیدم، با درد چانه شکسته دارم راه میرم. Go ahead.
The broken jaw was a result of owing the wrong people money.
دلایل این وضعیت بعد به خاطر بدهکاری هایی بود که داشتم. Go ahead.
And I used to say that when I was out there, I was surrounded by idiots. The whole world was just idiots.
وقتی که دون روزهایی که زندگی می‌کردم، اطرافیانم یک سری ابله‌ها و احمق‌هایی بودن و من هم توی یک دنیای ابله و احمقانه زندگی می‌کردم.
But when I finally sobered up, it was probably the other way around.
بعد وقتی که هوشیاری شروع شد، این معادله برگشت و دقیقاً مخالفش شد.
So I was 47 years old when I sobered up in 2000.
من 47 سالم بود روز اول هوشیاری.
So I managed, I put finally put together 2 weeks of sobriety, as I said, made it into that halfway house and started to go back to AA meetings more frequently.
برابری من دو هفته هر جور بود به هر وضعیتی بود دو هفته رو سپری کردم چون دو هفته مشروب نخوردن لازمه این بود که من قبول کنن منو بپذیرن تو اون خونه هایی که بهش میگن هاف وی هاوس، خونه هایی که طرح شده برای کمک کردن به کسایی که میخوان زندگی بکنن، برای اینکه بتونم برم دو هفته این مشروب خوری رو تحمل کردم و زندگی اولین دقایق زندگی من با الکل یا گمنام این شروع شد از اون موقع به بعد. Thanks God. Go ahead.
I started going to many, back to my home group, my old home group, and I had been afraid that they were going to point their finger at me and say, look at him, the idiot. But no one said anything. I was welcome back in.
و برگشتم بازگشتم به محل اقامتی که داشتیم که معمولا زندگی می‌کردم. این میخوام نگران بودم که الان برم پیش اینا برمیگردن میگن که اوه دیدی ما بهت گفتیم اینجوری و فلان اینجوری اینا. ولی اصلا کسی به روم نیورد و هیچ کسی هیچ چیزی به من نگفت که من به احساس منو بد بکنه و خدا رو شکر. Yes.
I was in a bad physical state. I have a rheumatism, that's why I'm stiff. And also I came back, I had hepatitis C when I came back in.
در وضعیت بهداشتی خوبی نبودم. رماتیزم داشتم به هپاتیس گروه C ABC مالیشون C بود از سر مهاداری بودم و وضعیت خیلی تیمار بودم.
I was properly 12-step by some old-timers who did the job and thanked them for that.
و من شکرگزار هستم از کسانی که با من دوازده قدم رو به طور بسیار 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 موفقیت آمیز و با صلاحیتی با من کار کردند. Go ahead.
I faced jail time for when I came back in. I had about 15 charges of driving under the influence without license.
من با موقعیت‌های بسیار متفاوتی مجبور شدم که روبرو بشم مثل زندان. من 15 بار جریمه رانندگی در حال مستی داشتم که باید اینا رو باید جبران می‌کردم، جریمه‌هاش رو می‌دادم و به زندان هم رسید. Go ahead.
A year later that was changed to 1 month of electronic surveillance and community service. Thanks to me being sober.
یک سال بعد از اون حساب زندان این تبدیل شد به مانیتور کردن و مواظبت از ایشون از طریق الکترونیکی از تو منزل خودشون. یه نوع زندان در منزل خودتون زندان بودن ولی از طریق الکترونیکی و دستگاه الکتری که خدا رو شکر که من به خاطر اینکه هوشیار شده بودم تونستم این ارفاق رو به من بدن و زندگی رو به حالت آزاد انجام بدم. Thanks God. Yes. Go ahead.
Also, I have to add that in that halfway house I got access to online. So I did online meetings. I did a lot of online meetings. And after a while, I started to be able to read too, because I found out that my eyesight has gone, so I needed glasses. That was the reason why I couldn't read.
و همون چی که عرض کردم یک واژه‌ای هست به اسم halfway house. این میتونه این مراکز میتونه مراکزی باشه که مثلا کسایی که از زندان میان بیرون و جایی ندارن برای زندگی یه جاهایی رو در نظر میگیرن که کسی میره اونجا، ولی اون شرایط اون موقعیت رو اگر احترام بذاره میذارن بمونه. و بنابراین اونجا من خیلی خوب بود و دسترسی پیدا کردم به کامپیوترها و فهمیدم که میتونم بخونم، شروع کردم قرائت کردن و خوندن. و چشمام ضعیف بود همیشه و همین به خاطر همین که الان میبینید من عینک میزنم و مثلا سواد کلی من عوض شد به خاطر این دسترسی به اخبار الکترونیکی و اینا. زندگی من عوض کرد و خیلی شکرگزارم که به خاطر این هوشیاری من تونستم به این فرصت دسترسی پیدا بکنم. Please go ahead.
So a year in sobriety, I decided that I would take care of my hepatitis C to have treatment for that.
یک سال بعد از آغاز هوشیاری من متوجه شدم که یک راه حلی برای بیماری هپاتیتیس شماره سی، گروه سی، هپاتیت سی هست و کنجکاو شدم که برم دنبال این بهبودی و انجام بدم. I hope you found that. Go ahead.
The story gets better. So I go.
گفتم امیدوارم که پیدا کردید راه حلش رو. میگه حالا صبر کن، داستان بهتر از این میشه.
So when I finally decided to have treatment for my hepatitis C, it turned out that it had disappeared.
وقتی که من آمادگی پیدا کردم، ذهنم گفت خیلی خوب باشه، الان برو اینو بهبودی پیدا کن. وقتی رفتیم به آزمایش‌های بعدی، متوجه شدیم که اصلاً هیچ اثری از این عنصر، از این ویروس در زندگی من نیست. واژه پزشکی نمیخوام بگم ویروس و اینا، هیچ اثری از بیماری هپسی دیگه نشون داده نمیشد.
They can have a copper in 100 can have that experience. That is great.
Yeah, I personally had that experience, yes.
Okay, yeah. So despite living with the back pain from my rheumatism, and I also suffer from serious tinnitus screaming in my ears. Despite that, I found ways to calm down, to sit down and be at peace and quiet now and then. Every morning, really, to be honest. And despite all that, I have not found an excuse to pick up a drink today.
Wow. Oof. ایشون اشاره کردن که اون داستان بیماری هپسی رو ممکنه هر کسی نتونه باهاش رابطه ذهنی پیدا بکنه. من ایشون عرض کردم که من شخصا این بیماری رو داشتم و بعد سالها خوشبختانه منم نبود بعدا وقتی نگاه کردم. ولی میگن که بدون اینکه من بخوام اشاره بکنم به بیماری های روماتیزمم، بدون این که بخوام اشاره کنم به اون وضعیتی که اون صداها و اینایی که پشت گوشم می اومد و میشنویدم، بدون این که بخوام اشاره کنم به این که چقدر مشکل بود من یک فرصت سکوت پیدا کردن رو داشته باشم، امکان پذیر بود که من یک فرصتی پیدا کنم بتونم سکوت داشته باشم تو زندگی، بدون اینکه بخوام اشاره کنم به اون قدرت صادق بودن و احساس کردم که همه این توانایی ها به وجود آمده بسنید. What a wonderful feeling, Thomas.
Yeah, that's great. So now I have undergone a bone transplant to my jaw, and I have a new set of teeth.
حالا بهبودی فک شکسته من شروع شد. این استخون فکم بهبود پیدا کرد. همونجور که ملاحظه کردید دندونهاشون رو نشون دادن، گفتن یه سری دندون خیلی سفید جدید برام ساخته شد. با خوشحالی ابراز میکنن که زندگیشون چقدر تغییر کرده. خدا رو شکر. Go ahead please.
Yeah. Well, I'm almost at the end of my story. I would just like to read a bit of the first step one here. Step one, when many were powerless of alcohol, their lives have become unmanageable.
قرائتی از قدم یک از بیل ویلسون رو فرمودن. ما اقرار کردیم که حالا قدم یک رو قرائت کردم.
And who cares to admit complete defeat?
و قسمتی که میگه که حالا چی دلش بخواد که کاملا خودش رو به این برنامه بسپاره، که کاملا خودش رو تسلیم بشه.
Admission of powerlessness is the first step in liberation.
و این پروژه و این میشن، یعنی اون هدفی که برای پاک شدن هستش. And the mission is what? Repeat your sentence. And the mission is what?
Admission of powerlessness is the first step in liberation.
و هدف اینه که به عاجز بودن درک بکنه که این عاجز بودن وجود داره. و این هدف.
And why must every AA hit bottom?
و چرا لازمه که هر عضو الکلی‌های گمنام اول به عمیق‌ترین و تاریک‌ترین نقطه زندگیش برسه تا بهبودی رو شروع کنه؟
So I personally had to be hit black and blue by the disease before I finally asked for help.
بنابراین من شخصا میبایستی به حساب از واژه سیاه و آبی، یعنی دیگه درد و داغون شدن، باید به اون وضعیت میرسیدم که بهبودی من آغاز میشه. آمین.
On that, I thank me.
و با این کلمه اجازه بدید که قسمت بقیه این برنامه رو شروع بکنیم و با سوال و جواب خیلی چیزها رو مطرح کنیم. I thank you sincerely. You have moved me. You have touched my heart. I thank you. I'm proud. Not in the sense of ego proud, but grateful. I should have said I am grateful. خیلی متشکرم ازتون. ایشون آماده هستن برای سوال جواب. من هم آماده هستم. بفرمایید.
ممنون آقای ساشه. ممنون از شما و آقای توماس دوست همدردمون. متشکرم تجربه خوبشون. دوستان لطفا سوال خودتون رو در باب قدم یک تو قسمت چت لطفا بنویسید. و اینکه اگر دوست تازه واردی هست که برای اولین بار باشه به جلسه ما میاد، لطفا با پسوند الکلی خودش رو تو قسمت چت معرفی کنه. من جلسه رو به دوست پشتیبانمون آقای کوروش واگذار میکنم. آقای کوروش بفرمایید.
سلام، عرض ادب، شبتون بخیر. سارا خانم صدای شما هست؟ میتونید خودتون گردن رو باشید؟
صدای من بسیار پخش میشه. احساس میکنم چیزی که خودم میشنوم خیلی صدا پخش میشه، ولی اگه صدام به نظر شما صافه و میتونم ادامه بدم مشکلی ندارم.
هر جور شما صلاح بدونید، به نظر من مشکل نداره. دوستان بنویسن توی چت اگر صدای شما مشکل داره من ادامه بدم.
بله مرسی پس ادامه میدم. خب خیلی خوشحالم. دوستان تازه واردی که برای اولین بار هستی گروه میان، لطفاً آدرسشون و کد پستی رو به شماره نماینده گروه آقا مصطفی مسیج کنن توی واتساپ تا ایشون کتاب بزرگ الکلی ها رو به صورت رایگان به دستشون برسونه. میریم سراغ سوال ها. سوال اول، دوستان لطفاً سوالاتتون رو با ذکر مدت هوشیاریتون بپرسید، ممنون میشم. خب سوال اول آقای ساشای عزیز گفتن که روحانیت قدم یک چیست؟ مدت هوشیاریشون رو ننوشتن، روحانیت قدم یک چیست؟ بفرمید آقای ساشا.
روحانیت قدم یک چیست؟
بله.
واو. اوکی. توماس.
Yes.
First question. No idea how long the member it's over. It's a very 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 broad question. What is spirituality in step one? You're on your own, buddy. And you're not obligated to answer every question.
I think it's to me. It was the admission of powerlessness that I got to a point where I admit I can't do this anymore. I need help. Please help me. That was a moment where I think that was the moment. It was a very spiritual moment in the way of that. And it was also a relief.
Yes, indeed. I wouldn't be able to express it as eloquently as you did. Thank you. ایشون خیلی 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 به نظر من بسیار بسیار موقرانه این رو گفتن که روحانیت برای شخص من در این زمان این عاجز شدن و تقاضای کمک خواستن بود. برای که همینقدر که من تسلیم شده بودم که دیگه راه دیگه نیست که خودم بتونم انجام بدم و یا به واژه پاورلسنس بشم، یعنی عاجز بودن، و همینقدر که من پذیرفتم که بگم کمک. حالا کمک در اون زمان من نمیدونستم به چی دارم کمک میخوام، ولی اون احساسی که پذیرفته بودم، اون فروتنی که به وجود اومده بود که من احساس رو بکنم که کمک بخوام، یه حالت روحانیت بود. این از خواستای من نبود، یه حالت روحانی بود که تجربه، اولین تجربه من بود در این قدم. Thank you, Thomas. خیلی ممنون. برای این سوال بعدی خواهش می‌کنم.
سوال بعدی، ممنون از توضیحتون. سوال بعدی، عملکرد قدم یک چیست؟ عملکرد قدم یک چیست؟
بسیار. فقط خیلی کوتاه، تجربه شخصی من این بود که راهنمام به من گفتش که هر چیزی راجع به قدم یک میفهمی رو بنویس تو کاغذ. این برای من. توماس، second question is that the how it works process of step one is literally what? How did you start to comprehend and with your sponsor, the process? What did you have to do? Well, did you have to write something? Did you have to read something? Would you express the working process of step one in your life?
I think that was the working process of step one was, I got a few favorite books, but one is Living Sober, which I started off reading. Is that translated into to Persian?
I don't know. Okay, and what else?
The other one is, of course, the big book, and the Doctor's Opinion, and Bill's Story. To get to a point where the powerlessness starts to sink in.
Other than reading, was your sponsor guiding you to do any physical work, going to meetings, pick up a service or whatever?
Not Q&A, no, not really. Not the first time around. The second time around I came in, my second sponsor in sobriety, he had found out, I don't know where he got it from, he had 120 questions on step one he sent me.
Aha.
I don't know where they came from. I had to tell you the honest truth here. I answered most of them with not applicable.
Ha, 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 ha.
Because I was trying to get out of the rock.
Yes, yes, yes. I understand that very well. Yeah. Okay. Excellent. Very good. Thank you. To say, Azizan, I'm very excited for this conversation. I didn't expect this to be this عمیقی منو تحت تاثیر بذارید. قدم عمل کرده این قدم برای ایشون 100% خواندن کتابیه که نمیدونم به فارسی ترجمه شده یا نه، ولی به اسم هوشیار زندگی کردن یا Living Sober و قاطعانه کتاب بزرگ الکلی های گمنام خواندنش لغت به لغت لازمه درک قدم یک بوده و البته عقاید یک دکتر بسیار بسیار مهم بوده برای درک قدم یک. ولی بار اولی که من این قدم ها رو باش آشنا شدم متفاوته تا بارهای بعدی. بار بعدی که با یک راهنما شروع کردم، من نمیدونم از کجا آورده بود این فرمت رو یا این روند رو، نمیدونم از کجا آورده بود، ولی 120 تا سوال برای من مطرح کرد که من باید 120 سوال رو برای این راهنما جواب میدادم. که صادقانه بهتون بگم، من اکثر این جواب ها رو به حساب NA، منظورتون not applicable، یعنی این به من ربطی پیدا نمی کنه که بخوام جواب بدم یا نه، اینجوری زیر سیبیلی اکثر این سوال ها رو من رد کردم و بنابراین اینجوری برای من عمل کرد اینجوری بوده. علی رغم جلسه رفتن، نمیدونم خدمت کردن، چای درست کردن، اینا خدمت همین رو بوده.
I'd like to add to the. I think that.
Go ahead.
The essence of step one is identification, and to be able to identify with having the disease of alcoholism, to be just one of. I was special and different since I had other addictions too, I thought. But this was a. At the end, I was just another alcoholic, nothing but. And when I started to be able to identify as that when it's the doors of sobriety opened up, if you say.
Well, thank you. ایشون اضافه کردن برای اون پاسخ دادن به اون جواب که اساره اصلی قدم یک برای اینه که من تشخیص هویت بدم. هویت من به خاطر مصرف کردن مواد مخدر که جدا می دیدم از الکل در اون زمان خیلی مهم بود که وقتی من می خوام بیام خودم رو بگم به یک الکلی معرفی کنم و هویت خودم رو بپذیرم، مرحله هویت که عاجز بودن مرکز مفاهیم قدم یک هستش که من به عاجز بودنم پی ببرم و بپذیرم، این پذیرفتن این هویت هدف اصلی قدم یک. I believe this is what I understood. Thank you, Thomas. Let me find out what the next question is. دوستای عزیز، سوال سومو خواهش بکنم. سوال جان. Hello. Hello,
جانم.
Are we there, Houston? جانم، سوال سوم
خواهش بکنم. خواهش میکنم. لازم به ذکر به تازه واردهای خوش آمد بگیم. زهرای عزیز، آقای اکبر، آقای حمید و اینکه دوستان. اوکی، تا اینجا. سوال بعدی تسلیم راهنما بودن. ببخشید، نه، تشخیص تسلیم در قدم یک رو پرسیدیم آقای ساشا.
جانم، تشخیص تسلیم در قدم یک به چه نحویه؟
آره چیست؟
آره عزیزم، من فکر میکنم این رو اون سوال قبلی خیلی واضح گفت که تشخیصی که من عاجزم، این مرحله تشخیص چیه؟ و کمک خواستم.
تسلیم راه نما بودن آیا به معنی تسلیم قدم یک هست؟ تسلیم راه نما بودن به معنی تسلیم قدم یک هست؟ این سوال رو میخوام بپرسن از سخنرانمون.
اجازه بدید این جسارت رو بکنم که به مرحله عمیق‌ترش نکنیم. ما به راهنما تسلیم نمیشیم، ما از راهنما کمک بخوایم. ما تسلیم راهنما نمیشیم، ما تسلیم به وضعیت زندگی خودمون میشیم. به کسی تسلیم نمیشیم، کسی ما رو دستگیر نمی کنه.
بله. مرسی. از دوستان تازه واردی دیگه‌مون، مهدی، حمید، آقای عباس، خانم الی که 31 ساعت پاکن، خیلی بهشون تبریک میگیم. سوال بعدی، عمل کرده قدم یک چیست؟
اینو گفتیم دیگه. سوال که گفتن کتاب بزرگی میخونید، کتاب دکتر عقیده اونو میخونید، 120 این سوال رو تکرار کردن.
اوکی، چگونگی پذیرش بیماری الکلیسم؟
آها، اوکی، سوال خوبیه.
بله.
مدت هوشیاری داریم؟
من اینجا چون سوالو یادداشت کردم، متاسفانه چیزی روبروش ننوشتم. بله.
همین، فقط سوال نوشتید چگونگی؟
بله، چگونگی پذیرش بیماری الکلیسم؟
بیماری الکلیسم، خیلی عالی. Thomas,
yes.
You struggled for so long to recognize that you had problem with alcohol or alcoholism. The question is, I have no idea how long they've been sober before, but the question is, how do I experience acceptance regarding my alcoholism? So it probably is in the beginning of the stages that one is surrendering to the disease, right? What is your experience, perhaps, what is your experience of the acceptance of alcoholism in your life?
I think that's something that's come gradually to me. First it was a need, because I couldn't live the life I lived. It was in that way I saw that I had a problem. I started to see it. But today it's a different matter. I can feel inside of me that I do have this disease. I know I have this disease. I can get it both mentally and spiritually in a way. Mm-hmm. And they accept it. When I go past a liquor store today, very seldom does the thought of alcohol cross my mind.
It does or it doesn't?
It doesn't. Very seldom. Very seldom. Because I know that I have this disease. I have accepted it, I cannot drink. Because one drink would lead to another, to another, to another, and I'm out of control. I don't have a control.
Thank you. Sara jan, چند تا از میکروفون ها بسته نشده. نمیدونم شما متوجه هستید که صداهای میکروفون های دیگران هنوز باز هستش. داری میاد این صدا اینجا.
بله بله.
الان یه خود ساکت‌تر شد. خیلی ممنون.
بله بله.
ایشون میگن که میفهمن که در جواب اون سوال که من چگونه به پذیرش رو چجوری تجربه کنم، میگن برای من پذیرش داشتن حس احتیاج بود. وقتی من میدیدم محتاج هستم، خب عجزم رو اونجوری بهتر متوجه میشدم. اما امروز بعد از 17 سال یه جوری دیگه است. امروز پذیرفتن عاجز بودن تو زندگی من مثل این مهمونی که مثلا رد میشم از کنار، چون خرید و فروش مشروب در مملکت ایشون آزاد هستش، برای من وقتی از من فروشگاهی رد میشم از پشت ویترین پنجره میبینم بطری های مشروب هستش اونجا، امروز دیگه نیازی و احتیاجی بهش حس نمی کنم که بخوام خودم رو به اون عاجز بدونم برای نوشیدنش. اما میدونم این رو که عاجزم، این که اگر بنوشم نمیتونم متوقفش کنم و ادامه میدم. اینو من پذیرفتم و این پذیرش با اون پذیرش روز اول که دیگه نمیتونم زندگی رو ادامه بدم متفاوته. ولی هر دوتاشون نوعی از پذیرفتن و عاجز بودن در موقعیت‌های مختلف زندگی، و این با همیشه با آدم هست در مورد متشکر برای این سوال به این خوبی. سوال بعدی خواهش میکنم.
ممنون، متشکر. سوال بعدی دوست عزیزمو نوشته، انقدر به ما گفتن به عجز و ناتوانی اقرار کن تا خداوند کارگردان شود. بنده در تمام موارد اقرار کردم. دوست آقای کوروش، ممکنه سوالتون رو مجدداً تو یه دونه بنویسید تو یک متن که من گمش نکنم، یا خودتون عنوان کنید.
سارا خانم جا نشد که مجبور شدم تو دوتا بنویسم.
حالا عنوان کنید
جان ساشا، من سوالم اینه که اینقدر توی قدم یک، همونطور که توی کتاب گفت و ایشون هم توی سخنانش گفت که چه کسی حاضر است شکست خودش رو بپذیرد، عجز، ناتوانی، نمیتونم، تا خدا بیاد این وسط. و این نمیتونم اینقدر تو زندگی من پررنگ شد که دیگه یه آدم بی عرضه و در تمام موارد زندگیم نمیتونم شدم، و از این برم نتونستم وسچم خدا به خدایه که اون خدایه در واقع بتونه، و این وسط من نمیتونم، کسی دیگه هم نیومد که بتونه، گیر کردم، چیکار کنم؟
پس یعنی سوال بی تکلیفیه که حالا من نه اون کارو میتونم بکنم نه این کارو میکنم، پس واسه من چیه این واسه؟
احسن، چون من قبل از برنامه هم به خودم میگفتم آقا تو میتونی، تو توانایی، و میرفتم انجام میدادم.
اوکی.
و مواد
این
کاری با هم کرد که دیگه نتونم، و توی برنامه هم به من گفتن آقا تو نمیتونی. و این تصریح پیدا کرد به تمام زندگیم که الان شدم بی عرضه.
عزیزم سوال من اینه، چون من با شما آشنایی نزدیک دارم، این سوال میکنم. این سوال شخصی خودته نه؟
بله قربان.
اوکی، من ازت خواهش میکنم بعد از برنامه با من راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم، چون میخوام جوابی باشه که به زندگی همه بتونه یه پیامی بده. خب ولی من این الان سوال رو مطرح خواهم کرد، الان این سوال از شما مطرح خواهم کرد، ولی اجازه بده که توی پرانتز نگرش داریم. Thomas, this is a fundamental question, and the answer cannot be a yes no. It's a process to answer the question. The friend of mine, I believe he's sober about 2 years, and he's in awe. He is wondering that the idea of powerlessness has been hammered so much on me that after acceptance of being powerless, powerlessness. I have lost every dignity. I have no value of my own efforts. I don't recognize myself as any type of power. Now I have a dilemma. This is exactly in page 43 of Alcoholics Anonymous. Okay, so he is obviously not aware of the dilemma. The lack of power is my dilemma. So the question is, where does he stand? What is your experience? Where you're doing everything that was suggested for you to do, and nothing was happening. No miracle was happening. Well, it's over now. 2 years. That's a miracle. And the question is, he wants to know, why is he still not able to taste the fruit of sobriety?
But he is.
that was my best explanation. You're on your own.
Thank you. He is experienced the fruit of recovery, of sobriety. He's sober today. But being sober one day at a time, waking up sober, which I do, if I go to bed sober, I also don't, this is a joke, I don't wake up with a headache because I don't sleep with my shoes on. There's some kind of connection there. I don't know, you can get that one. But he doesn't, he wakes up sober. By being sober, I don't create that much havoc in my life. By being sober one at a time, but keep on working these steps at the best of my ability, my life will inevitably get better, even if not necessarily monetary, but eventually, I have myself, now and then, experience peace and serenity, and the freedom that I can experience when I'm out walking. I don't have to look over my shoulder for someone trying to beat me up, trying to get their money. I mean, sooner or later, I will get into that state, bit by bit.
Thank you. Yes, indeed. Okay. دوستای عزیزم، همه دوستای الکلی من در حال بهبودی. ایشون در تاسخ اون سوالی که رزیجان فرمودن میگن اگر شما مثل من و دیگه شبا با کفشا نمیری تو رخت خواب که صبح که بلند شدی از خواب سردرد داری، بلند شدی میبینی هنوز کفشایی که دیشب باز راه میرفتی هنوز پاته و رو تپ روی زمین دیاز کشته بودی، اینجوری خوابت برده. اگر اینجوری دیگه زندگی نمی کنی، چون برای من پولدار شدن و اینا لزوماً اثبات بهبودی و رشد کردن من نیست و خیلی اصرار کردن که اینجوری جواب بدن که هدف اتصال و نیروی برتره. این فرایند یک روزه به وجود نمیاد، اما یک روز به یک روز لازمه که اتفاق بیفته و مسلما یک معجزه های اتفاق افتاده. اگر امروز برای یک لحظه بیشتر، الان 2 سال هوشیاری در زندگی هست و این هیچ موقع توانایی این هوشیاری قبلا نبوده، خب مسلما یه اتصال اتفاق افتاده دیگه، این معجزه اتفاق افتاده دیگه، ولی دیگه شکی در اون نیست. پس سوالی در مورد این نیست. برای تمام دوستان پیشنهاد میکنم که قسمت منکرین وجود خدا رو در کتاب بزرگ صفحه 43 فکر میکنم دقیقا همون صفحه است به فارسی در الکلیان گناه، اونو مطالعه کنن یه بار. و اینها حرفای خود انجمن ماست، نه حرفای شخصی اعضام. سوال بعدی خواهش میکنم.
بله ممنون و متشکرم. دوست عزیزمون سوال پرسیدم، برای غلبه به غرور و منیت چی کار کنم؟ نمیتونم ببخشم و عذرخواهی کنم، برام خیلی سخته، 5 سالم هوشیاری دارم.
اینم یه جوری بالاخره به عاجز بودن مربوط میشه دیگه. توماس، my sober member 5 years is asking how do I, trying to be very careful with the words I choose, he uses conquer, how may I conquer over my ego and making amends is hard for me. How do I conquer my ego? What's your experience of overcoming ego during the process of your recovery? His is 5 years and he's asking that. You're on your own, buddy.
Yeah, I'm sorry. Yeah. someone put a smile in the chat. I don't know to what extent I have overcome my ego, to be honest. I mean, it's that. But the immense process is important, definitely. And I think there's a few different aspects of it. We have the stunt. I thought of it as being something humiliating. I would have to humiliate myself. I would have to go say sorry.
But yes,
that was not the case. It wasn't the case. There's nothing humiliating with making amends. But there's a great freedom that comes from having made an amends. When I came back, I personally owed a lot of money to the government. And I've been able to pay it off bit by bit. So that's gone. But that's a great freedom in that. Today I can live. Today I'm allowed a passport. I wasn't in the beginning. But by making living amends to society, today I'm allowed to have a passport. I'm allowed to travel freely.
I'm trying to pick up a couple of keywords from your answer. So that the result of this service to the members is not simply duplicating words, but to actually find the benefit.
I understand.
And I truly appreciate what you said.
Yeah.
Because that, what else can we say?
No. And also I like to say that even we're going to have in the back of our head quite a fixed idea of the result of the amends we make.
Yes.
And it might not turn out that way.
Yes.
But we have to accept that. And the fact that we are willing to make amends, that we are trying to make amends, will bring freedom.
Thank you.
And at the end, a certain amount of serenity, probably.
Boy, God help me. I got a lot of work to do for the next few seconds. دوستای عزیزم، این نکته بسیار عمیقی هست که اشاره کردن بهش با توجه به تجربه شخصی من که بارها و بارها به این مورد خواستیم صحبتی بشه راجبش. ایشون می‌فرمایند که در مورد جبران خسارت کردن، من هیچ ایده به خصوصی و توقعی به خصوصی دیگه ندارم برای اینکه بخوام موردی رو برم جبران خسارت بکنم. و نتایجی که بعد از اینکه من تمایل جبران خسارت داشته باشم و برم جلو و ابراز بکنم، همیشه اتفاقای دیگه افتاده. اولا هیچ موقع با کوچک شدن و شکستن نفس روبرو نشدم، احتیاج نبود، هیچ کس من رو کوچک نگاه نکرد بعد از اینکه جبران خسارت کردم. و یاد گرفتم، یک چیزی رو متوجه شدم که جبران کردن یک مورد ممکنه در یک وعده با گفتگو یا انجام دادن یک مسئله ای به نظر بیاد که جبران شده، ولی دوباره انجام ندادنش یک فرایند تا آخر عمر هستش، ولی دیگه نمیشه تکرار کرد که میکنم. بنابراین یک رفتاری در شخصیت من به وجود آمده در این دوران که جبران خسارت کردن شده یک نحوه جدید شخصیت زندگی کردن با اون عادت و رفتار برای تمام لحظات زندگی با تمام آدم های دیگه که دور من هستن. بنابراین دیگه با عنوان شرم و گناه به جبران خسارت نگاه نمی کنم که برام خوشایند نباشه که بخوام برم از کسی مذرخواهی بکنم یا نکنم، یا احساس فروتنی از بین نمیره به خاطر جبران خسارت کردم. بنابراین امیدوارم که کسی برای خودش پیش داوری نکنه که اگر من جبران خسارت رو کردم چه اتفاقی خواهد افتاد، و امتیازی برای خودش رزرو نکنه که حتما چون من رفتم مصاحبه کردم اینجوری شده. اجازه بدید از من که به سوال بعدی بریم، تو خیلی سوال و جواب خیلی پیچیده.
ممنون و متشکرم آقای ساشا. ما 3 دقیقه بیشتر از زمانمون باقی نمونده، اگه اجازه بدین تشکر کنیم و ممنون از شما و آقای توماس خود از طرف خودم و گروه و قدردانی بسیار، خیلی محبت کردین، روز خوبی پیش رو داشته باشین.
ممنون ساشا، متشکرم. من میخوام ازتون یه اجازه بگیرم یک چیزی رو بگم.
خواهش میکنم، اختیار دارین، خواهش میکنم، جلسه برای شما.
میخوام به دوستان اولا خوش آمد بگم به همه اون افرادی که گفتی، اینا خونیه که تو رگ من هست، دوستانی که تازه به ما ملحق شدن. من اینی که تو دستم ببینی، اینها اون سکه هاییه که تو این 27 سال اینا ثروت زندگی منه. من ثروت بند این آدم زندگی خدا هستم. و این 11 روز بعدی واقعا با پوشش شماها، سارا جان، مصطفی، رضا جان، کوروش، علی و همه بچه های کشم، واقعا یه برنامه رو با خیلی خیلی دشوار در نظر داریم. 11 قدم رو به طور کارگاه همینجوری از فردا دو قدم دوم سوم چهارم، و واقعا از تون ممنون هستم که این فرصت رو به من دادید. به احتمال زیادی من بیشتر قیافه نسل من رو میخواهید 20 چند روز آینده، ولی ازتون واقعا سپاسگزارم که این فرصت رو من دادید و روز تو خوش. توماس، thank you so much. Everyone is grateful to you. I certainly am, and I will call you after the session and personally thank you again. And you may wish to turn off your camera and speaker. And God bless you and all of us.
Thank you. انشالله خیرش به زندگیتون برمیگرده. دوستی که تمایل داره چشم‌انداز آینده رو برامون قرائت کنه ممنون میشم. خانم نصرا سلام عرض می‌کنم.
عزیز دلم سلام، خسته نباشید. مرسی،
قربونتون بشم،
فداتون شم، منتظرم تا بیاد.
بله حتما. دوست پشتیبان همون الان چشم‌انداز آینده رو رو صفحه جا داره تشکر ویژه و ویژن بکنیم از آقای کوروش عزیز به خاطر پشتیبانی خوبش. آقای کوروش ممنونم.
صداتون رفت.
بفرمایید خانم نسترن. خانم نسترن صدای منو داری؟
عزیز دلم
بفرم.
هنوز شیر نشده بر من.
رو صفحه ما هستش.
آخ پس شاید میکرو شاید پس ایراد از مال منه. شرمنده
دشمن اگه دیگه نبود سه دیگه یه
بله
خیلی ممنون محبت عزیز دلی. دوستم شیرین سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. آیدی شیرین دوست عزیز، آی کاظم سلام.
سلام
خوش آمد.
کاظم الکلی چشمانداز آینده. کتاب ما فقط و فقط جنبه پیشنهادی داره. ما میدانیم که بسیار کم میدانیم، اما خداوند مرتباً اسرار بیشتری برای شما و ما فاش خواهد کرد. در دعای سهر به کسی که هنوز بیمار است کمک کنیم. اگر حساب کتابتان درست باشد جواب خواهید رسید، اما واضح است که از جیب خالی نمیتوان بخشش کرد. رابطه خود را با پروردگار درست خود را جواب خواهید رسید اما واضح است که از جیب خالی نمیتوان بخشش کرد. رابطه خود را با پروردگار درست کنید تا رویدادهای عظیمی در زندگی شما و دیگران پدید آید. آری اینها واقعیت‌های بزرگ زندگی ما هستند. ای دوست خود را به خدایی که درک میکنی بسپار، قصورت را به او و همنوعانت اقرار کن، خرابه های گذشته را جبران نما و از آن چه که به دست آوری ایثار کن. مجال روح توی و در مسیر سرنوشتت خیرت به طور با بعضی هم.